سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل البيت الذين الطاهرين صلاة فرغم منك التحديد اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فحينئذ إذا صادف أن ابتلى المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق فقوله لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن تكون له ممدوحة من الجمع بينهما فلكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختياره وتصرفه، وإما أن لا تكون له ممدوحة من الجمع بينهما. بحث ملاک باب تعارض و تضاخم و باب اجتماع امر و نهی بود. ایشون برای باب تعارض ملاک رو که ذکر فرمودند این بود: هر جا عام ما عام استقراری باشد و بعد اونجا نسبت به یک فرد دو عام مشترک باشند، اونجا لا محاله باب تعارض است. چرا؟ علتش این بود که فرمودند در عام استقراری خود فرد حکم دارد، هر حکمی هم یک دلالت التزامی دارد. بعد نتیجه این میشد که یک فرد دو حکم متضاد دارد با دو دلالت التزامی، یعنی زید دو حکم دارد، یکی اکرم زیدن العالم، حکم دوم لا تکرم زیدن الفاسق. هر دو حکم دلالت التزامی در نفی دیگر دارند، در نتیجه تنافی در اصل حکم است. ما یقین داریم مولا محال است نسبت به یک فردی دو حکم اینجوری رو جمع کنید. می شود باب تعارض. بعد فرمودن قسم دومی رو تصور کردن که قسم دوم این بود که عام ما عام بدلی باشد. در عام بدلی فرمودند حکم به افراد تعلق نمیگیرد، حکم فقط به طبیعت تعلق میگیرد. بدل بین دو طبیعت هم که تضادی نیست، پس بنابراین در بین این دو حکم هیچ گونه تضادی وجود ندارد. چون تضاد نیست از باب تعارض خارج است. فل ولا تصح، حکم منحل نمی شود به تعداد افراد، حکم بر روی کلی صلات و کلی غرف رفتر به نفس طبیعت. مولا یک نماز از من و مولا میگوید طبیعت غرف رو محقق نمید. پس در رابطه با این فرد که صلات در دار غرفی باشد، اینجا مکلف در حقیقت در مقام انتصال این دو رو با هم جمع کرده است. بله میتونه نماز بخواند در دار غیر غصبی، میتونست نماز بخواند و غرق هم نکند. از بنابراین بین حکم این دو هیچ گونه تضاد و تعارض وجود ندارد. پس عموم بدلی از باب تعارض خارج است. این خلاصه بحثی بود که تا دیروز عرض کردیم. آخرین نکته ای رو که امروز بیان میکنم، فرق بین باب تضاحم و اجتماع امر و نهی. فرق بین این دو این است که میفرمایند هر جا عموم ما بدلی بود، اگر عام ما بدلی بود تارکن مکلف با اختیار و با قدرت خودش بین امر و نهی جمع می کند و تارکن بدون اختیار و بدون قدرت مثلا صلات و غسل که عمومشون بدلی در مقام حکم با هم تضاد ندارن، مکلف بین این دو جمع میکنن، یعنی نماز میخوانن در دار دستی تارتن جمع بین این دو عنوان با قدرت و اختیار مکلف است، یعنی خودش میتونه در مسجد نماز بخونه یا در دار قصی نماز بخونه، جمع میکنه بین دو. اگر جمع بین دو عنوان به سوء اختیار مکلف باشد و با مندوحه و قدرت، می شود از باب اجتماع امر و نهی. و اگر جمع بین این دو عنوان بدون قدرت مکلف باشد و از باب ضرورت باشد، اونجا می شود باب تضاحم. مثلا در همینجا اگر مکلف رو در مکان رسمی مسجون کردن، به زندان کردن، اینجا جمع کرده بین این دو عنوان، عنوان صلات و غسل، ولی بدون ممدوح، بدون قدرت، قدرت نداشته، اینجا علما اسمش رو میگذارن باب تضاحم. پس خلاصه ما قانون کلی برای فرق بین باب تضاحم و باب اجتماع امر و نهی رو هم متوجه شدیم. در عموم بدلی هر جا جمع بین دو عنوان به سوء اختیار مکلف باشد، اونجا باب اجتماع امر و نهی. حالا بعدا خواهیم خوند در باب اجتماع امر و نهی در اقوال مختلف میشه که نسبت به اون اقوال نتیجه فرق میکنه. بعضی ها میگن اجتماع امر و نهی جایز است، یعنی این آقا که نماز خونده در دار رسمی یک اطاعت کرده و یک معصیت، نمازش درسته اما معصیت نمازه. بعضی ها میگن نه، اجتماع امر و نهی جایز نیست، یا امر باقی و یا نهی باقی. خب اگر در اونجا گفتیم امر باقی یعنی نماز این آقا درسته، معصیت داره. اگر گفتی نهی امر را از بین برده، اینجا این آقا نمازش باطل مثلا درست نیست و معصیت کرده با این عمل، نمازش باید قضا کنه. پس این خلاصه فرقی که مرحوم مظفر بین باب تعارض و تضاهم و باب اجتماع امر و نهی می‌گذارد که بسیار فرق جالبی هم هست و این رو به عنوان یک قانون کلی دستتون باشه که در آینده در ابواب مختلف فقه اصول به درد من می‌خوره. کجا در عام خاص منوج باب تعارض است فوراً به دلیل نگاه میکنیم. اگر عموم استقراری بود باب تعارض، اگر عموم بدلی بود جمع به سوء اختیار بود اجتماع امر و نهی، اگر عموم بدلی بود جمع بین دو عنوان با ضرورت و بدون قدرت بود با جبر بود، اونجا می شود باب تضاهم. بعد ایشون می فرمایند بعضی از علما یک ملاک های دیگری ذکر کردن که یک ملاک نقل می کنند از مرحوم آخوند صاحب کفایه. می فرمایند این ملاکی که مرحوم آخوند نقل کرده لا محاله بر می گردد به همین حرفی که ما گفتیم. و یک نکته هم از مرحوم استادشون مرحوم نائمی نقل می کنند و می فرمایند این میزان فرقی که ایشون گذاشتن خیلی درست نیست. ملاک که مرحوم نائمی گفتن صحیح نمی باشد. و حین اذن اذا صادف عن ابتلا المکلف به جمعهما علی نحو الاتفاق. این و حین اذن یعنی حالا وقتی که عموم بین این دو حکم عموم بدلی بود، اگر مصادف شد این که مبتلا شد مکلف به جمع این دو بر سبیل اتفاق. حالا مکلف دو تا عام داریم، عموم بدلی سل و لا تقصر، اینجا عموم بدلی هست، اتفاقا مکلف بین این دو جمع کرد. فقاله لا یخلو عن احد امران، جمع بین این دو عنوان لا یخلو عن احد امران، یکی از دو صورت رو داره، اما ان تكون له ممدوحه من الجمع بينهما، یا ممدوحه دارد و قدرت دارد از جمع بین این دو، ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختیاره و تصرفه، قدرت داره میتوانست جمع نکند بین این دو، لكن هو الذي مکلف خودش کسی است که جمع کرده است بین این دو بسوء اختیار و بسوء تصرف خودش، یعنی قدرت داشت میتونست جمع نکنه ولی جمع کرد بین این دو. و اما ان لا تكون له ممدوحه من الجمع بينهما، یعنی قدرت نداشته از جمع بین این دو بلکه مستر شده مجبور شده که جمع کرده است بین این دو. به امکان الاول، اگر صورت اول باشد که اون صورتی که قدرت داشته بر جمع، فان المکلف حینئذ یکون قادرا علی امتثال کل من التکلیفین، مکلف در این هنگام قادر بوده است در امتثال هر یک از دو تکلیف، میتونسته هر یک از دو تکلیف رو به تنهایی امتثال کند. فیصلی و یترک الغسل، میتونسته نماز بخوند در مسجد تا در نتیجه غسل رو ترک کند. لقد یصلی و یخطب فی فعل آخر، و باز میتونسته نمازم بخوند غسل کند در یک فعل آخر، غسل رو در نمازش اتیان نکنه، نمازش رو در مسجد بخونه برای اکل و شربش در یک مکان رو غسل کنه. خلاصه قدرت داشته. حالا وقتی قدرت داشت که اذا جمع بینهما بسوء اختیاره، اگر جمع کرد بین این دو بسوء اختیار خودش، به ان صلا فی مکان مرسوب، این که نماز خون در مکان غسلی، فهنا یقع النزاع فی جواز الاجتماع بین الامر و النهی، اینجا جای اختلاف در باب اجتماع امر و نهی، یعنی اینجا داخل می شود در باب اجتماع امر و نهی. پس در اینجا واقع می شود اختلاف در اینکه آیا جایز است اجتماع بین امر و نهی یا جایز نیست. که این قلنا بالجواز، حالا نتیجه هم در اینجا اشاره می کنم، اگر قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی کان مطیعا و عاصیا فی آن واحد، در یک آن و یک فعل هم اطاعت کرده مولا را و هم عصیان کرده مولا را. به این قلنا به عدم الجواز، حالا در همین صورت که من دیه حدثه، اگر قائل شدیم به عدم جواز اجتماع فانه اما ان یکون مطیعا لا، اینجا اگر ما قائل شدیم اجتماع امر و نهی جایز نیست، خب پس امر و نهی هر دو که فعلی نیستن، کدوم یکی فعلی؟ یا میگیم مطیع است فقط نه غیر، اذا رجحنا جانب الامر، اگر گفتیم امر باقی نهی نیست لازمه که میگیم آقا مطیع است، او عاصیان لا غیر یعنی فقط معصیت کرده، اذا رجحنا جانب النهی، اگر ما ترجیح بدیم جانب نهی را، لانه حین اذن یقع تضاحم بین التکلیفین. اینجا دقت کنید ایشون این کلمه تضاحمی رو که ذکر کرده اند شاید یه مقداری خلاصه با حرف خودشون هم منافات داشته باشه. باید بگیم مراد از تضاحم در اینجا مطلق تنافیه، به الا ببینید ایشون اصلا بحثشون در جایی هست که میخوان بگن قسم اول باب اجتماع امر و نهی است، قسم دوم باب تضاحم است. لذا تعبیر این که لانه حینئذ یقع تضاحم بین التکلیفین، اگر میفرمودن لانه حینئذ یقع تنافی بین التکلیفین بهتر بود، فیرجع فیه الی عقب الملاکین، رجوع میکنه در اینجا به عقب الملاکین. بعد یعنی کسی که قائل بشود که اجتماع امر و نهی جایز نیست، میگه خب اجتماع امر و نهی که جایز نیست، بین این دو حکم هم که تنافی هست، حالا ما چیکار کنیم؟ باید هر حکمی که ببینیم ملاکش قوی‌تر هست به اون حکم عمل بکنیم. و این کان از ثانی، اگر دومی باشد یعنی جمع کرده از مکلف نه به سوی اختیار خودش، به انه لا محاله یقع تضاحم بین التکلیفین الفعلیین، اینجا باب تضاحم است. لا محاله واقع میشود تضاحم بین دو تکلیف فعلی، لانه حسب الفرض، به خاطر اینکه بر حسب ترجمان لا معارضه بین الدلیلین فی مقام الجعل و الانشاء، گفتیم عموم ما عموم بدلی هست، چون که عموم بدلی هست معارضه ای نیست بین این دو دلیل در مقام جعل و در مقام انشاء، بل المنافات وقعت من عدم قدرت المکلف علی التفریق بین الانفصالین، بلکه منافات بین این دو واقع می شود از قدرت نداشتن مکلف در جدا کردن بین دو انفصال. خب اگر مکلف تو زندان نمی بود قدرت داشت که این دو انفصال رو از دیگر جدا کنه، نماز تو مسجد بکنه و غسل نکنه، حالا قدرت نداره که جدا کنه بین این دو انفصال. فیدور الامر حین اذن بین انفصال الامر و بین انفصال النهی، اینجا امر دائره است بین اینکه انفصال کند امر را یا انفصال کند نهی را. اذ لا یمکنه من انفصال ما معا، زیرا ممکن نیست مکلف را از انفصال امر و نهی با هم من جهت عدم المندوحان، چون قدرت نداره، چون قدرت نداره نمیتواند هر دو را با یکدیگر انفصال کند، لذا اینجا باب تضاحم است. هذا هو الحق الذي ينبغي ان يعدل عليه في سبب التفريق بين باب التعارض والتضاحم. ان نقطه ما ذکر کردیم حقی است که سزاوار است این که تکیه شود بر او در علت تفرقه بین دو باب تعارض و تضاحم و بین این دو و بین مسئله اجتماع امر و نهی در مورد عموم من رد بین دو متعلق دو خطابی که کتاب وجوب و حرمت دارند. اگر جای عموم من رد بود یک کتاب وجوب و کتاب حرمت، حالا متوجه شدیم که ما کجا باب تعارض است، کجا باب تضاحم و در کجا باب اجتماع امر و نهی است. و لعله یمکن استفادته من مقاضی کتبه، چون میفرماید این بیان رو کسی ذکر نکرده لزما به این شیوه و به این شیوه، امکان داره بشه از لابلای کلمات علما این بیان رو استفاده کرد، ولی با صراحت این وجه فرق رو علما ذکر نکردن. و شاید ممکن باشد استفاده این بیان از لابلای کلمات علما و امکانت عباراتشون تضیق و عن تصریح بزنه، ولو عباراتشون زیق دارد از اینکه تصریح کند به این مطلب، یعنی عباراتشون تصریح به این مطلب نداره، ولی از لابلای کلمات علما میشه این مطلب رو استفاده کرد. بل اختلاف هست مثلا، نه از این بالاتر اصلا علما اختلاف دارن، بلکه اختلاف دارد کلمات اعلام اساتید ما رضوان الله علیهم در وصف تطبیق. در وصف تطبیق بین این سه باب کلمات علما با یکدیگر اختلاف دارد. فقط ذهب صاحب الکفایه الى انه لا يكون المورد من باب الاجتماع الا اذا اخرج في كل واحد من متعلق بالاجابه والتحصيل ما تركه في مصر. مرحوم آخوند صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در کفایه در بحث اجتماع امر نهی ملاک دیگری رو علی الظاهر برای فرق بین باب تعارض و باب تضاهم و باب اجتماع نهی. ملاک رو که ایشون نقل کردن عبارت از خلاصه‌اش از این که ایشون می‌فرمایند حکم همیشه تابع ملاک و مصلحت است. بنابراین هر جا شما در مورد اختلاف توانستید کشف کنید که ملاک هر دو حکم در این فرد مشکوک وجود دارد، اونجا لا محاله باید بگویید باب تضاهم است. دقت کنید ایشون می‌فرمایند اگر شما در این فرد مشکوک تشخیص دادید که ملاک هر دو حکم هست، خب در نتیجه هر دو حکم از ناحیه مولا جعل شده است. وقتی دو حکم از ناحیه مولا جعل شده بود دیگه تنافی در مقام حکم نیست، بلکه تنافی در مقام انتصار است. و هر جا شما دیدید نمی شود ملاک هر دو حکم در این فرد وجود داشته باشد، بلکه لا محاله این فرد ملاک و مصلحت یک حکم رو بیشتر نداره و اینجا دو حکم هم هست، خب پس میکنید که یکی از این دو حکم باید کل باشه و مولا یک حکم بیشتر جعل نکرده و مورد از باب تعارض. پس دقت بفرمایید، یک بار دیگه این مسئله عرض بکنید. میفرمایند هر جا شما تشخیص دادید که هر دو حکم مصلحت دارد، ملاک دارد، اونجا حکم میکنید که چون هر دو حکم مصلحت دارد پس وجود دارد. وقتی دو حکم وجود داشته باشه تنافی در مقام انفصال است نه در مقام انفصال. اما اگر در این مورد خاص شما کشف کردید که مصلحت یک حکم بیشتر نیست و اینجا دو حکم نیست، خب لا محاله کشف میکنید که یک حکم مصلحت نداره، پس یک حکم دروغه پس تنافی در مقام جعل و حکم است میشود از باب سعادت. این خلاصه کلام است. حالا دقت کنید، مرحوم مذکر میفرمایند اگر این کلام مرحوم آخوند رو بتونیم به حرف ما برگردونیم، حرف درست بود. به الا این کلام ایشون به ظاهره حرف صحیحی نمیدونیم، و به عبارت اخرى ایشون میخوان حرف مرحوم آخوند رو توجیه کنند. میفرمایند بین کلام صاحب کفایه و بین حرف ما ملازم است. حرف صاحب کفایه همون حرف ما. به چه بیان؟ به این بیان که مرحوم مذکر میفرمایند ملاک ما این بود که ما گفتیم اگر عموم استغراقی بود هر فرد حکم دارد، هر حکم هم دلالت التزامیه دارد، پس بنابراین این دو حکم در یک فرد با هم تعارض می‌کنند. ایشون می‌فرمایند حالا ملاک مرحوم آخوند صاحب کفایه ما کی میتونیم بفهمیم که هر دو حکم ملاک و مصلحت نداره؟ وقتی میتونیم بفهمیم هر دو حکم مصلحت ندارد که عام ما استغراقی باشه و بین دو حکم درگیری و منافات و تضاد باشه. مثلا در اون مثال اکرم زیدن و لا تکرم زیدن، ما بعد از این که اون قاعده ای رو که مرحوم مذکر فرمودن جاری کردیم به این نتیجه میرسیم که اینجا زید در این فرد خارجی که زید باشد هر دو حکم ملاک و مصلحت نداره. یقین پیدا میکنیم که نمیشه زید هم وجوب اکرامش مصلحت داشته باشه و هم حرمت اکرامش مصلحت داشته باشه. از این نتیجه میرسیم که یکی از این دو حکم بیشتر مصلحت نداره. اصلا این ملاک مرحوم آخوند رو کی به دست میاریم؟ وقتی که بتونیم حرف مرحوم مذکر رو جاری کنیم. پس در حقیقت یه چیز میخوام بگم، مرحوم آخوند میفرمایند وقتی شما احراز کردید که یک حکم بیشتر ملاک نداره اونجا باب تعارض است. خب کی میفهمیم که یک حکم بیشتر ملاک نداره؟ وقتی که عموم استقراری باشد و بین دلالت‌های التزامی تنافی باشد. اینجا شما می‌فهمید حکم یک حکم بیشتر ملاک ندارد. اما اگر عام ما بدلی بود اونجا حکم تعلق گرفته است به طبیعت، خب ما یقین پیدا میکنیم که هر دو حکم ملاک داره. وقتی هر دو حکم ملاک داشت پس تنافی در مقام انفصال است و میفهمیم که از باب تضاحم است نه تعارض. علی ای حال ایشون میخوان به طور خلاصه بفرمایند که هر کنار که ما آخون ملازمه دارد به هر کنار پدر ملت صاحب همان حرف ماست، ایشون به این بیان این حرف رو بیان کرد. فقط ذهب صاحب الکفایه، مرحوم آخون صاحب کفایه در فرق بین تعارض و تضاهم رفته است و قائل شده است به این ملاق الا انهو لا یکون المورد من باب الاجتماع. فرموده است مورد از باب اجتماع امرونه نمی باشد الا اذا احرزه فی کل واحد من متعلق ایجاب و تحریم مناطق حکمه. وقتی مورد از باب اجتماع امرونه یا باب تضاهم است که معلوم باشد در هر یک از دو متعلق ایجاب و تحریم که صلات و غسل باشد مناط حکمش مطلقه. یعنی وقتی ما بفهمیم که هر دو حکم مناط و ملاک دارن نسبت به این فرد، حتی فی مورد تصادف و اجتماع نسبت به این فردی که صلات در دار غسلی باشد، هر جا فهمیدیم که میشه این دو تا حکم ملاک داشته باشن، خب نتیجه میگیریم که دو حکم هستن. پس از اول یک حکم دروغ نیست، هر دو حکم هستن، نهایت در مقام انتصال مطلق بین این دو جمع کرده است، مثلا به سوی اختیار یا غیر سوی اختیار. اینجا میفهمید که از باب اجتماع امر و نهی. و اما اذا لم یحرز مناط کل من الحکم، اما اگر علم پیدا نکنه انسان به ملاک هر یک از دو حکم در مورد تصادق و اون مورد التقا که مثلا زید عالم فاسق باشد، مع العلم به مناط احد الحکم، با این که انسان علم دارد به این که یک حکم ملاک داره یا واجب اکرام زید و یا حرام است، اینجا اگر علم به همچین نسبی پیدا کرد فالمورد یکون من باب تعارض، اینجا مورد از باب تعارض می شود، چون علم دارد به این که یک حکم بیشتر وجود ندارد، یعنی علم دارد به تکاذب بین این دو حکم در مقام جعل و تشویق. چرا؟ للعلم الاجمالیش این اذن به کذب احد الدلیلین، به خاطر اینکه انسان علم اجمالی داره در این هنگام به دروغ بودن یکی از دو دلیل، الموجب للتنافی بینهما ارزان، اون چنان عرض کنم که کذبی که موجب می شود تنافی بین این دو دلیل را، تنافی عرضی و نه تنافی طولی، که نمی شود این دو هر دو در عرض هم باشن و در کنار هم باشن. زید خلاصه یا اسلام واجب است و یا اسلام حرامه، یقین داریم که یکی از این دو تا دلیل دروغه. پس ایشون خلاصه می فرمایم هر دو شما یقین داشتید به وجود ملاک هر دو حکم، اونجا از باب تضاهم و اجتماع امر و نهی، هر دو یقین داشتید به این که یکی از دو حکم ملاک داره فقط، اونجا باب تعارض خواهد بود. تازه خلاصه رأیی رحمه الله، این خلاصه رأی مرحوم آخوند است، ایشون در چند خط بیان میکنن، ایشون در چند خط به طور خلاصه بیان کردن. فجعل احراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدمه هو المناط التصدقه، پس قرار داده است علم به ملاک هر دو حکم را در مورد اجتماع و عدم اجتماع، این علم به ملاک هر دو حکم مناط در تفرقه بین مسئله اجتماع و باب تعارض است. مرحوم آخون می فرماید هر جا علم داشتید به ملاک هر دو حکم، اونجا از باب اجتماع امر و نهی است، یعنی هر دو حکم وجود داره فقط در مقام انتصال شما خلاف کردید. اگر نه علم داشتی به وجود ملاک یک حکم، اونجا باب تعارض است. بینما ان المناط عندنا فی التفرقه، در حالی که مناط در نزد ما که مرحوم مظفر باشیم در تفرقه بین این دو، هو دلالت الدلیلین به دلالت الالتزامیه علی نفی الحکم الاخر و عدمها. ملاکی که ما ذکر کردیم چی بود؟ ملاکی که ایشون ذکر کردن این بود، دلالت کردن هر دو دلیل به دلالت التزامیه بر نفی حکم دیگری و عدم نفی. می‌فرمایند هر جا دلالت التزامیه بود، هر جا فرد حکم داشت و بعد دلالت التزامیه داشت، اونجا باب تعارض می‌شود. هر جا فرد حکم نداشت بلکه طبیعت حکم داشت، وقتی فرد حکم نداشت در حقیقت دلالت التزامیه هم وجود ندارد، پس از باب اجتماع امر و نهی می‌شود. سمع هذه الدلاله، پس با وجود این دلالت التزامیه یحصل تکاذب بین الدلیلین، اگر دلالت التزامیه باشه یه قدم توضیح شده دیم حاصل می شود تکاذب بین هر دو دلیل و یه تعارضان پس تعارض می کنم. حالا این در کجا؟ در ذکر عموم ما عموم استقراقی باشد، و بدون حالا تعارض هست. بدون این دلالت التزامیه تعارض نیست و یدخل المورد که مسئلت اجتماع هست، مورد داخل میشه در مسئله اجتماع عمومه هست. مثلاً و یمکن و دعوت تلازم بین المسلکین فی الجمله، ممکن است ادعای تلازم بین دو مسلک فی الجمله. لانه چطور ادعا میکنیم تلازم بین این دو مسلک را که دو با هم ملازمه دارن؟ لانه مع تکاذب الدلیلین من ناحیت دلالت الالتزامیه، میفرمایند ملاکی که مرحوم آخوند ذکر کردن وجود منات هر دو حکم بود. وقتی به این ملاک میرسیم که اون ملاک ما رو جاری کنیم، لانه به خاطر این چنین است با تکاذب هر دو دلیل از ناحیه دلالت التزامیه است که انسان علم پیدا نمی کند وجود ملاک هر دو حکم را در مورد اجتماع عمومه. وقتی ما علم پیدا می کنیم که هر دو حکم وجود ندارد، که در حقیقت هر دو حکم دلالت التزامی داشته باشند، یعنی عموم استقراقی باشند، کما انه ما عدم تکاذب هما، همونطوری که در صورت عدم تکاذب این دو دلیل در صورتی که دلالت التزامیه نداشته باشن، یمکن اخراج وجود المنات لکل من الحکمه، ممکن است علم به وجود ملاک در هر یک از دو حکم در مورد اجتماع عمومه است. بل لابد من اخراج منات الحکمه، بلکه هر وقت که بین دو حکم دلالت التزامیه منافات نیندازد، ما قطعا علم پیدا میکنیم به این که منافع هر دو حکم وجود دارد. چرا؟ چون که تمسک میکنیم به مدلول مطابقی هر دو دلیل. میگیم سلم میگه نماز واجب است، صلات هفتم میگه قصد حرام است، پس در این فعل خارجی هم قصد است و هم صلات، ملاک هر دو وجود دارد. بلکه لابد است از علم به ملاک هر دو حکم به مقتضای اطلاق هر دو دلیل در مدلول مطابقی خودشون. علا ایه حال ایشان می فرماین ملاک که مرحوم آخوند ذکر کردن اینن همون ملاکی است که یا در حقیقت ملازمه از خون ملاک ایشان و اون ملاکی که ما ذکر کردیم. و اما شیخون النائینی فقط ذهب، اما ملاکی رو که مرحوم نائینی ذکر فرموده اند با یک مقدمه اون ملاکی ایشون واضح می شود. با اون مقدمه این است که حکم که تعلق میگیرد به یک عنوان خاصی، مثلا وجود اکرام که تعلق میگیرد به عالم یا حرمت اکرام که تعلق میگیرد به فاسق، این تعلق حکم به یک عنوان در دو قسم است. طارتاً این عنوان علت حکم است، نه موضوع حکم. مثلاً مولا که میگوید اکرم العلماء، ما گفتیم حکم منحل میشود به تعداد افراد. خوب دقت کنید، در حقیقت حکم مولا چنین است. مولا گویا گفته است اکرم زیدن لعلمه و اکر بکرن لعلمه. پس اینجا حکم تعلق گرفته به فرد خارجی و اون عنوان علم علت حکم است، نه موضوع حکم. مولا میگوید زید رو اکرام کن به خاطر علم. از اون طرف در لا تکرم الفساق همچنین کلمه فاسق و فسق موضوع حکم نیست، بلکه علت حکم است.
یعنی گویا مولا گفته اکر زیدن لفسته. پس اینجا ببینید این دو عنوان که فقه و علم باشد در حقیقت علت حکم است و موضوع حکم همون زید خارجی. موضوع حکم زید است و علت حکم علم و حکم. همین موضوع رو با این علت مولا به این شکل بیان کرده، گفته اکرم العلماء یا گفته لا تکرمون. حتارتن عنوانی که در کنار حکم قرار میگیرد علت حکم است نه موضوع حکم. قسم دوم این است که عنوان موضوع حکم و نه علت حکم، مثل تله. در تله موضوع حکم مولا خلاف است، یعنی حکم مولا تعلق نگرفته است به فرد خارجی، بلکه موضوع حکم مولا طبیعت صلات. پس اینجا صلات موضوع حکم است نه علت حکم. این مقدمه رو خوب دقت کردید که عنوان تارتن موضوع حکم و تارتن علت حکم. به اون عنوانی که موضوع حکم است خوب دقت کنید، علما میگن حیثیت تقلیدیه. حیثیت تقلیدیه یعنی عنوانی که موضوع است و به اون عنوانی که علت حکم است میگن حیثیت تعلیمیه. یعنی یک حیثیت و یک عنوانی که علت حکم است، تعلیل حکم است. حالا بعد از وضوح این مقدمه مرحوم نائمی می فرمایند هر جا دو عنوان ما حیثیت تعلیلیه باشد آنجا از باب تعارض است. چرا؟ چون هر دو حکم در حقیقت تعلق گرفته به فرد خارجی. اکرم زیدن لعلمه، لا تکرم زیدن لفسقه. اینجا در حقیقت حکم به عالم فاسق تعلق نگرفته، عالم فاسق علت مطمئن، حکم به زید تعلق گرفته. چون به زید تعلق گرفته خب دو حکم متضاد به یک فرد تعلق نمیگیرد با باب تعارض. اما هر جا فرمودن حیثیت و عنوان حیثیت تقلیدیه باشد مثل صلات و غیر، اونجا با باب تضاحم یا اجتماع امر رو نکنند. چرا؟ چون حکم به طبیعت صلات تعلق گرفته و حکم تعلق نگرفته به فرد صلات خارجی،
شما بگویید تعالی این بیانی که مرحوم نائلی در باب ملاک بین تعارض و تضاحم. و اما شیخ نائلی فقد ذهب، اما مرحوم نائلی پس قائل شده است الى ان مناط دخول المورد فی باب تعارض، ملاک داخل بودن مورد در باب تعارض این است که ان تکون الحیثیتان من العامین من رد حیثیتین تعلیلیتان. ملاک دخول مورد در باب تعارض این است که اون دو حیثیت و دو عنوان در باب عامین من رد دو عنوان تعلیلی باشن به عالم و فاسق. لانه حسین ازن چرا باب تعارض می شود؟ به خاطر این که در این هنگام تعلق میگیرد حکم در هر یک از این دو به خود اون فردی که تعلق گرفته است، اون حکم دیگر به اون فرد. اگر دو عنوان عنوان علتی باشند در حقیقت حکم وجود اکرام به ذات تعلق گرفته، حکم حرمت اکرام به ذات تعلق گرفته است. فیتتازبان اینجا تکاذب دارن، چون تکاذب دارن از باب تعارضن. و اما اذا کانا تقییدیتن، اما اگر هر دو حیثیت و دو عنوان تغییری باشند فلا یقع التعارض بینهما، تعارض بین این دو واقع نمی شود. و یدخلان حین اذن فی مسئله الاجتماع، داخل می شوند در این هنگام در مسئله اجتماع عمومی با مندوح است و در باب تضاحم با عدم مندوح است. و نحن نقول مرحوم مظفر می فرماید ما به هر دو کلام ایشون اشکال داریم. این عنوانی که ایشون درست کردن درست نیست. این که گفتم در حیثیت تعلیلیه مطلقا از باب تعارض است، این رو قبول نداریم. می فرمایم دیگه وجه قبول نداشتن رو اینجا ذکر نمی کنیم، اون بحث مفصل فقط قبول نداریم. شما هم خلاصه تفسیر رو تصور کنید. اما در باب حیثیتین تغییریتین می فرمایم در اینجا هم قبول نداریم. این که هر جا حیثیت تغییری باشد، هر جا عنوان تغییری باشد، اونجا از باب تضاحم است، این هم قبول نداریم. می فرمایم امکان دارد هر دو عنوان تغییری باشند، یعنی موضوع حکم باشند، ولی باز هم دو حکم دلالت التزامیه داشته باشن. و اگر دلالت التزامیه داشته باشن دیگه ما صادق کردیم قبلا اینجا از باب تعارض هم نباب تزامیه. و نحن نقول و میفرماییم ما میگوییم فلحیثیتین تغییریتین، در این که شما گفتین هر جا حیثیت تغییریه باشد از باب تضاحم است، اینجور نیست. اذا کان بین دلالتین تکاذبون، اگر بین این دو دلیل تکاذب باشد به خاطر دلالت التزامیه بر نه بر نفی حکم دیگر علا نحن ما فصلنا، بنابراین تفصیلی که ما گفتیم به علم تعارض بینهما لا محال واقع، لا محال تعارض واقع می شود ولو حیثیت تغییری باشد. ولا تصل نوبت به هذا المورد به دخول في مساله الاجتماع، نوبت نمی رسد برای دخول به مساله اجتماع عندنا. ولنا مناقشه معه في صورت الحيثيه التعليليه، مثلا اشكالا بايكون دليل در صورت حيثيه تعليليه يطول اشكالها اشكال مفصلي. ولا يهم التعرض له الان، الان مهم نیست که ما متعرض این اشكال بشیم. و فيما ذكرناه الكفايه، در اون شما ذکر کردیم کفایت است برای افراد و فوق الکفایه، بالاتر از کفایت لطالب المستدی، برای طالب مستدی که واقعا اینجا میتونیم بگیم مثلا استعاره کردن. فوق الکفایه یعنی بالاتر از کفایه، بالاتر از کفایت از زمن، بالاتر از کفایه هم هست، یعنی واقعا فوق الکفایه لطالب المستدی. این حرفی که از مرحوم نائلی ایشون این دو سه خطی که نقل کردن خلاصه به چکیده عرض مرحوم نائلی رو اینجا نقل کردن. خود مرحوم نائلی اون که یادم میاد این دوستان مراجعه نداشتن به تقریبات اینشون، 8 یا 9 تا مقدمه ذکر میکنن که بعضی از مقدمات کنن دو سفته طور میکشه تا اینکه همین دو سه خط رو میکنن اصلاح کنن. خب ایشون بدون اون ذکر مقدمات یه مرتبه خیلی خلاصه عرض نقل میکنن، بعد همینجور
حالا سه تلگرافی نقلش میکنن، بعد میگن ما اشکال داریم، اشکال خودمون هم ذکر نمیکنیم. حالا من نمیدونم بعد چه نقلش داره چیه اینجا، این دو صفت این گروه نقل میکنن، بعد میگن دیگر اشکال شما نمیگیم. حالا چی هست دیگه در علاوه حال ذکر کنم دیگه. خب بحث بعدی هم از خفت المسئله سیعتیم شما. صلی الله علیه و سلم.